أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخنوات در نجاست نواسب و بعد در نجاست مجسمه و مجبره و مفوضه است. به محضر شما عرض می شود که قبلا یه مقدمه به عرض شریفتون برسانم با اون این است که حکم به کفر یا به شرک که احیانا نسبت به بعض از فرق مسلمین وارد شده، این ملازمه با نجاست ظاهرا نداره. ما در این کتاب طهارت بحث در نجاست و طهارت می کنیم. مدعا این است که آیا براسی این افرادی که مورد فتوای مرحوم سید قرار گرفته اند، مثل مجسمه و مفوضه و غلات و نواسب و خوارج و امثال اینها، اینها همه براسی نجس هم هستند؟ با توجه به اینکه در روایات ما از اینها تعبیر شده به کافر یا به کفر در معتقدات اینها، یا محکوم به نجاست نیستن. مثل مرحوم امام دیدم که ایشون میگن اصلا به طور کلی اینها محکوم به نجاست نیستن، حتی نواسب و حتی خوارج. درسته که اینها اخبث از کفارن و مسلمن در قعر جهنم جای اینهاست، اما ایشون میفرمان که از همون اول خود به امیدین و به متدینین و شیعان ما با اینها محشور بودن، هم مخالطه داشتن، حتی مساوره، یعنی در یک کاسه با هم قضا میخوردن و در طرف تا آمد داشتند با اینها. به این که مرحوم شیخ می فرماید در زمان امام صادق و امام باقر حکم به نجاست و کفر اینها وارد شده، ایشون می فرماید نه، این هم کم لطفیه، از همون اول اینها از نظر نجاست و طهارت حکم به نجاست اینها نشده بود، بلکه ائمه و اصحاب ائمه با اینها مراوده داشتند و مذاکره داشتند و حتی مصابره و سوره یک دیگر هم میخوردند، ولی منافات نداره که چون جانی بودند و مخالف امام علیه السلام بودند و حتی عداوت و دشمنی با ائمه داشتند، حتی اینها را بر اساس دین خودشون قبول میکردند، در این حال مناسباتی با نجاست اینها نداره. ایشون یک چنین ادعای میکنه، میگه کفری که در روایات وارد شده و نسبت به اینها وارد شده است و قبوله که اینها بالاترین از کنن دشمنان اهل بیت بودن، حتی در حد یهود و نصارا هم موافق اونها بودن، اما در این حال به قرینه اینکه اینها با ائمه و هم اصحاب ائمه در ارتباط و مخالطه بودن، محکوم به نجاست از نظر ظاهری نیستند. و اون روایات را هم غالبا ایشون حمل بر خباثت باطنی میکنه، نه بر نجاست ظاهری. البته فرمایش ایشون با بعض از روایاتی که رسماً حکم به نجاست اینها کرده که خوندیم در درس های قبل، بفرموده است که اینها انجس از کلبند، بنابراین فرمایش ایشون را نمیتوانیم. درسته که فرمایش ایشون کلیش قبوله، اما با توجه به اینکه بعض از روایات تصریح به نجاست اینها شده، نمیتوان رفعیت از ظاهر کرد، علاوه بر این که تقریبا گویا اجماع است بر این که بین فقها ما که نواسب محکوم به نجاستند. عرض کنم حضورتون که این که ایشون هم این کار میکنه که فرمایش شیخ که گفته در عهد صادقین میگه کماده را همین، اما دیگه توضیح نمیده که چرا اشکال میکنه بر شیخ. میگه نه، این چنین چیزی ثابت نیست که در عهد صادقین حکم شده باشه، از اول اینها محکوم به نجاست نبودن تا آخر هم محکوم به نجاست ظاهری نیستن. درست خوب، البته این قوله که قول قبول داریم که ممکنه کسی محکوم به کفر باشه ولی محکوم به نجاست نباشه، چون اینکه خب خیلی از بحثهای ما هم گفتن اهل کتاب محکوم به کفرن ولی محکوم به نجاست نیستن. فقط چیزی که در مورد نواسب هست به نظر ما همون روایاتی است که ظهور در نجاست اینها داشته که بعضی تصریح کرد به انجس من الکلب و یهود، بعض از روایات هم که رسمن گفت مناکحه با ناسبی جائز نیست. با توجه به این روایات ما هم به تبع بزرگانی که قائل شدند به نجاست ناسبی برای این باوریم که اینها نجسن، منتها نص گفت که این مراتب داره. اگر ناسبی بر اساس اعتقاد نعوذ بالله به کفر امیر المؤمنین و استحلال دم امیر المؤمنین باشه، اگر دین خودشون را به اعتقاد را بر این قرار دادن، این دست کافرن، اما مجرد نصب عداوت و جنگ کردن با اولیاء الله این دلیل بر نجاست اینها نمیشه، گرچه اینها مکانشون اسفل من اسفل درکات من جهیمه. خب منافقین هم همینطور بودن. منده یه شه
باشه هم توی بحث همین حجی که میرن خیلی هم ناصبی هستن رو
نه اینا ناسبی بله اینها کفر یعنی وهابی ها نمیگن امیرالمومنین کافر بوده نعوذ بالله مثل خوارج و ناسبی ها، اینطور نیست که اینطور قائل شده باشن. درسته که اینها میگن ما شیعیان را میگن که متوسل بشید، حتی بعض از سنی هم که میگن متوسل بشید بگید یا محمد کفره. خب اونها یه دستی از وهابیایی هستن که اما اینطور که دشمن اهل بیت به ما هم باشن نیستن. منتهایش و فرمایشی در اینجا هست و اون اینه که شیخ رضوان الله علیه میفرمان که مرحوم شیخ میفرمان بین که باز قدر متیق اما از نواسبی که محکوم به نجاستن اونهایی که اعتقاد به کفر امیرالمومنین و مثل خوارجی که در جنگ صفین واقعا معتقد شدن به اینکه خو امیرالمومنین از دین خارج شده و به قول خودشون گفتن لا حکم الا لله، این قدر اما مجرد عداوت با اهل با اهل بیت مجرد عواطف گرچه ناسبی هستن اما محکوم به نجاست نیستن. بالاخره اقوال بین افراد و تفرید، یه دستی مثل صاحب حدائق که میگه حتی کلیه سنیان نجسند و کافرند و اهل جهنمند، خیلی خوب اهل جهنم بودنشون درست، اما همه این مراحل به مجرد این که حتی ولو عقیده دارن به امامت خلافت وجوب محبت نسبت به اهل بیت، در این حال بگیم باز اینها هم محکوم به نجاستن در حقیقت، ولی به خاطر تسهیل بر شیعه اما گفتن مانعی نداره مراوته با اینها، این یه قسمی که خیلی از این جنبند افراد رفته. باز یه دسته ای هم که مثل مرحوم امام میگن اصلا اینها هیچ کدام نجس نیستن، گرچه اینها اخبث از حتی یهود و نصارا هستن، و این هم باز از این طرفه من حق دیگه متوسطی که شیخ بر او باوره اینه. بعد یه مطلبی شیخ عزم میکنه در نفرماتاتش دیدم این قابل توجهه، و اون این است که مثل مرحوم استاد و خیلی دیگر، حتی مرحوم آقای حکیم هم استدلال میکنن بر طهارت اینها به اینکه مدار در اسلام بر همون اضلاع شهادتینه، به کسی که همونطور که در روایت وارد شده در موثقه سماع خوندیم، کسی که اقرار به شهادتین داشته باشه تمام احکام اسلام از جواز مناکحه و طهارت اونها و توارث اونها اینها ثابت میشه به مجرد اقرار به شهادتین. اما مرحوم شیخ در اینجا یه نکته‌ای دیدم در فرمان شاه اشاره میکنه، میگه فرمان که این مسئله‌ای که مجرد اقرار به شهادتین کافیه برای حکم به اسلام اینها و احکام مترتبه علی الاسلام، میفرمان این در مقابل کسانی بوده که مخواستن مسلمان بشن و کافر بودند و خواستن اظهار اسلام کنن، مجرد اقرار به شهادت این کافی بوده، اما نه اینکه کسانی که مولود در خبر اسلام شدن و در کنن که خانواده مسلمان به دنیا آمدن، اینها هم مجرد اقرار به شهادت این کافی باشه در ترتب احکام. برای این اساس میگه خب ناسبی ها همه اینها، مثلا خوارج که اول ناسبی ها از خوارج شروع شد، اینها همه افرادی بودند که در لشکر امیرالمؤمنین بودند و با امیرالمؤمنین نماز می‌خوندند، اهل توحید بودند، ایمان به رسالت نبی اکرم داشتند، بعد همه جهات کافیده، اینها اقرار به شهادت اینشون مثل اقرار به شهادت یک کافری که حالا مسلمان شده نیست. این شیخ نکته جالبی در اینجا میگن، میگن اون روایتی که اقرار به شهادت این را کافی در اسلام و ترتب احکام اسلام قرار داده، این برای کسانی است که جدید العهد به اسلامند، یعنی کسی که کافر بوده میخواد مسلمان بشه، با اقرار به شهادتین حکم اسلام بر او جاریه. اما این غیر افرادی هستن که در خانواده مسلمان تربیت شدن و دنجا به دنیا آمدن و از دیر باز معتقدن، مثل خوارج که اینا معتقد بودن به رسالت و به نبوت و به توحید در اعلی مرتبه، و بعد به خاطر اعتقادشون به اسلام و گفتن تقربن الالله با امیر المؤمنین در افتادن. اینجا رو نمیتونم گفت که چون اقرار به شهادت این دارن پس بنابراین احکام کفر بر اینها جاری نمیشه. این نکته جالبه به نظر من. بد نیست که ما فرق بگذاریم بین اون که خواسته باشیم به طور کلی بگیم که اقرار به شهادتین موجب میشه برای اجرای تمام احکام اسلام. این اصلا خود شما بزرگان با این تضاد حرف میزنید، پس چرا بگید نواسب نجسن؟ مگر نواسب اقرار به شهادتین نداشتن؟ قطعا اقرار داشتن. اما در این حال این که ما این را یکی از ادله بگیریم در مقابل حکم به نجاست و بعد بگیم چون اینها اقرار به شهادت این دارند پس بنابراین احکام اسلام برشون جاری می شود و بحث کنم که چون فقط اقرار به شهادت این را منشأ برای احکام و عدم تمن جمله طهارت قرار بدین، این چندان قابل قبول نیست. به نظر من این نکته فرمایش شیخ هم قابل تأمل و قابل قبوله. سرانجام بالاخره این مسئله مستند مهمش روایاتی است که در مورد نجاست نصاب وارد شده و الا مجرد همین بغض امیر المؤمنین، حتی جنگ با امیر المؤمنین، اینها نمیتواند دلیل بر نجاست اینها قرار بگیره، مگر کسانی که گفتن انکار ضروری دین محکوم به کفر و نجاست و بگیم موالات اهل بیت چون جزء ضروریات دین بوده به حسب قرآن و فرمایشات رسول خدا، از این جهت هم حکم به نجاست آنها کنیم. اما مسئله بالاخره ما به نظر ما یه مقدار جدا قامزه. از یک طرف نمیتوان حکم کرد به نجاست اینها برای خاطر حشر اینها با اهل با شیعیان و تماس اونها و حتی با ائمه دین، از یک طرف هم نمیتوان حکم نکرد به نجاست همه اینها مثل مرحوم امام و بگیم همه اینها محکوم به طهارتن با توجه به رایاتی که در مقام وارد شده. خیلی خب، پس منشأ نجاست را یا روایات غیر قرار بدیم یا افرادی که گفتن منکر ضروری محکوم به نجاست از این باب قرار بدیم، و یا اینکه بگیم نفس محاربه با امام عصر و هر امامی اینها هر بکه هر بیمه بنابراین به منظره کفارن و احکام کفر برایشون جاری میشه که اینها همه قابل برای تشکیک. به نظر ما اون چه که ما مجموعاً کشف کردیم، اون کسی که معتقد باشه به کفر امیرالمؤمنین و خروج بر او کرده باشه، اینها قدر متیقن از روایاتی است که حکم کرده به نجاست اینها. ما سوای این افراد، ولی اونها تا اونهای که جنگ با امیر المومنین یا جنگ با حسین ابن علی علیه السلام کرده اند، محکوم به کفر و به اعلی مرتبه جهنم اسفل درکات جهنم اند، اما در ظاهر محکوم به طهارت هستند. خوارج اونهایی هستن که بله، ببینید ناسبین اونهایی هستن که نسب الاداوه لأهل البیت، این عامه. خوارج اونهایی هستن که خارج شدند و بعد حکم به کفر امیر المؤمنین کردن.
شما از بین نصاب میفرمایید فقط
خوارج محکوم به نجاست هستن؟ خوارج محکوم به نجاست، نه نصاب محکوم به نجاست هستن، منتها قدر متیقن از نصاب با سوجه نکردید. خوارج که خب یه دسته ای هستن که اخستن از نصاب، اونهایی بودن که قیام کردن بر علیه امیر منو خون او را مباح دانستن و با جنگ کردن دو امثال ذلک. نواسب اونهایی هستن که دشمنی اهل بیت بودن، که خب در روایت خوندیم که میگه اهل شام از بدترن از اهل روم، اهل مکه باد بدترن از اهل شام، اهل مدینه. خب معلوم اینه که امیرون در این روایت میگه اهل مدینه 70 بار بدترن از اهل مکه، و بعد میگه اهل مکه همه بدترن از اهل شام و فلان. خب این معلومه که بدترین اعتبار مراتب و آخرته، نه به اعتبار دنیا، و الا اهل مدینه مسلمن با شیعیان محشور بودن، با خود ائمه محشور بودن، مواکله داشتن، مدتی اینا در منزل امام سجاد سلام الله علیه بودن، امام سجاد که در زمان جنگ عبدالملک بن مروان یا یزید بودن، دمان یزید لعنت الله علیه که منزل امام سجاد پناه بود، و اینها همه جمع شدن در منزل امام سجاد در پناه او قرار گرفتن، خود در منزل او مهمان بودن، غذای امام را میخوردن، ظروف اون نگفت امام که برید آب بکشید اینها را. بنابراین پس ناسبی که ما خواستیم بگیم فقط به استناد روایاتی که فرمود ناسبی انجس از کلبه، این ناسبی قدر متقنش به قول شیخ انصاری اونجاییست که دین را معتقد به اینن که دین با اداوت امیر المؤمنینه، اعتقاد دینی و القلبی بر اداوت امیر المؤمنین دارن، اما مجرد اداوت بدون اعتقاد قلبی حتی این هم مسلم نیست که محکوم به نجاست باشند.
باقی نمونه جا در همون روایات انجس من الکلب
بله.
که همین که به صورت افعال تفضیل آمده با توجه به که در نجاست ظاهری که مراتب و درجه
منو گفتیم دیگه اون به اعتبار بشید یکی جواب آقای حکیم میده یکی مرحوم استاد خویی بوده مرحوم آقای حکیم میگه که این مانعی نداره که در همین نجاست ظاهری هم خبث باشه و به اعتبار اینکه خبث هست گفته انجسند یعنی همون خبثی که منشأ نجاست شده در مورد یهود و نصارا هم هست در مورد کلب هم هست در اون خبث و در عرض کنم که ناسبی بالاتره ولی اصل نجاست هست ولی احفر تفضیلش به اعتبار اون خبث باطنیه آقای خوی توجیهشون اینه که نه نجاست هست علاوه بر خبث باطنی در کلب خبث باطنی نیست ولی در ناسبی علاوه بر نجاست ظاهری چون خبث باطنی هست به این اعتبار به صورت افضل تفصیل آمده خب این نسبت به ناسبی ها کلام درشون واقعا چیزه فرام اما نسبت به فرمایشی که مرحوم صاحب حدائق گفته که البته بعد این مسئله ایشون خواهد آمد ولی که ما همینجا اکتفا کنیم روایاتی که در این رابطه وارد شده که عمدتا صاحب حدائق بنها تمسک میکنه اخباریست که فرموده است ان ناسبیو من نسب لکم لا من نسب لنا بعدم تعلیل فرمود که شما کسی را پیدا نمی کنید که به ما حد کنن نسب ادابت کنن با توجه به آیه شریفه قوله حد کنن که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا اینها چون با شما ادابت کنن به خاطر اینکه شما دوست ما هستید و از دشمنان ما تبری می کنید این چند روایت را ایشون دلیل قرار داده برای اینکه مطلق عامه کافرند و به جز به نواسب حساب میشن یا روایتی که فرمود امام هادی هر کسی که مقدم بدار ابی بکر و عمر را و هو ناسبون این روایات را عمدتا هم کردم بر همون که یعنی اینها به خاطر تبری از شیعیان اگر بازگشتش به تبری از خود اهل بیت باشه بله ناسبیان اما اگر بازگشتش به اون نباشه و در ظاهر ام معتقد باشند به مودت اهل بیت این را شامل نمیشه و اون روایات حد قدق متیقنش هم میشه بر جایی که بازگشت تبری اینها از شیعه اگر به تبری اهل بیت برگرده ناسبیان و الا فلا حالا بحث دیگرش هم شاید باید بتوانیم در جای خودش صحبت کنیم خب این نسبت به عرض کنم که نواسب بعد اضافه می کنم مجسمه را یعنی اشیاءی که غالبا که خدای متعال جسمه جسم یک لوازمی داره ما اون اینه که حتما هر جسمی حادثه یک ثانیاً دارای ابعاد ثلاثه است طول و عرض و عمق و هر شیئی که دارای ابعاد ثلاثه باشه نیاز داره چون هر مرکبی در تحقق نیاز به اجزا داره تا جنس جز حاصل نشه مرکب حاصل نمیشه علاوه نیاز به حیز داره یعنی به جایی که قرار بگیره جسم در او هیچ جسمی بدون حیز و بدون مکان نیست اینهایی که قائل به تجسمند یه مرتبه توجه دارند به لوازم این قول و اون نیاز به اجزا نیاز به حیز و لازمه با حدوث به این لوازم توجه دارند و در این حال قائل به تجسم حق متعالند میگن اگر با توجه به لوازم جسمیت بر این معتقدند اینها قطعا کافرند بلکه در حقیقت منکر ذات حق متعال و به معنای واقعی هستند. چون حق متعال واجب الوجود و موجد تمام عالم هستیه، قطعا نیاز صمد است، نیاز به مکان نداره، او خالق مکانه، نیاز به حیز نداره زیرا او خالق حیز هاست، نیاز به اجزا نداره چون جز نداره، کسی هم مرکب مخلی نیاز داره چون جز داره، چون دارای اجزاه، ولی خدای متعال بسیط الحقیقه است و چیزی که بسیطه بنابراین نیاز به جز نداره. آقای حکیم، آقای خویی، اینها میگن اگر با توجه به لوازم جسمیت باز معتقدن به جسمیت، چون که میگن بعض از عامه میگن خدا جسمه و بعد هم در قیامت روی صندلی میشینه و حکومت میکنه، امثال اینها، این اگر باشه این کفره، زیرا این بازگشتش به حدوث ذات حق متعاله و بازگشتش به انکار ازلیت حق متعال و لزوم حدوثه. ولی ایشون میگن معمولاً بلکه قاعدتاً حتماً اینها ملتزم به لوازم جسمیت نیستن. اگر قائلن به تجسم، این به خاطر توهمی است که برداشت از بعض از آیات ان الله علی العرش استوى یا قصدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، این آیه داره میگه پیغمبر به خدا انقدر نزدیک شد که مقدار یک قوسی و مقدار یک کمانی شد، یا نزدیکتر از یک کمان، یا در قایم قرآن میگه که ان الله علی العرش استوى، یا اساسا که ان ما همه بر این باوری میگه خدا به طرف بالا قرار گرفته و همیشه به بالا نگاه میکنیم و با خدا داریم حرف میزنیم. چون معمولا افراد توجه به لوازم این ندارند، اگر توجه به لوازم این نداشتن، فقط قائل به جسمانیت حق متعالند، خیلی خوب، این یه اشتباهی یا خطایی شده و موجب برای انکار اله به ما و آل اله و رب العالمین ندارند. خب میگیم چون شهادت این را میگن پس محکوم به اسلامند. اما برخی هم آمدن توجیه کردن، میکنون چون که استاد از ملا صدرا نقل میکنه، بفرمان به این که جسمیت بر چهار گونهه. یک قسم جسم اونیست که دارای ابعاد ثلاثه باشه که قهرن نیاز به مکان داره و نیاز به حیز داره و دارای ترکیب است و اجزائه، این یه قسمه که حالا بعض از عامه هم به این قائل هستن، معروف نسبت میدن به ابی حنیفه یا احمد ابن حنبل. قسم دوم میگن جسم مثالیه، مثل اون چی که در خواب آدم میبینه، خب در خواب میبینه پدرش رو میبینه، سر سفره با هم میشستن، دارن غذا میکنن، رفت و آمد میکنن، با هم صحبت میکنن، این در حقیقت اون چی که در ذهن میاد یک شیء جسمیه، ولی در واقع جسم نیست، زیرا اینکه ترکیبی در این وجود نداره و شما فقط تصوری از شما مثال او میکنید، این میگم جسم مثالی، واقعا جسم نیست اما مثل جسم از نظر ظاهر. قسم سوم به قول ایشون جسمی است که به منزله کلی عقلی جسمه، کلی عقلی در ذهن، هر جسمی ما یک از کنم کلی در ذهن خودمون تصور میکنیم، اما مسلمن اونی که در ذهن میاد که دارای ابعاد ثلاثه نیست، که ایشون در ذهنش اون چی که وجود پیدا میکنه دارای عمق و عرض و طول و امثال باشه، این جسمی تعقلی و به صورت کلی که در ذهن آدم از مفهوم جنس تلقی میشه، اینم یه سنخ جسمه. یه قسم چهارمی هم مرحوم ملا صدر تصور میکنه، میگه جسم الهی. حالا جسم الهی که ایشون میفرمن حقیقت چی میخواد اراده کنه خیلی نمیفهمیم. اونی که مسلمن موجب برای کفره اون است که اگر انسان قائل باشه که خدای متعال جسمه و بعد به لوازم این جسمیت هم معتقد باشه که خدا پس حادثه، نعوذ بالله، خدا قدیم و ازلی نیست و نیازمند به اجزا و به حیزه. اگر به این مرحله برسه خب بله، اما اگر نه، التزام به لوازم این حرف ندارن، میگن به این که جسم اما لا کل اجسام، همونطوری که میگن هشام ابن حکم رضوان الله علیه قائل بود و میگفت که همونطوری که شیء کل اشیا جسم لا کل اجسام، مثل اجسام دیگر نیست، و اینطور معتقدن که دارای خصوصیاتی است که هست از کنن جسم، اما جسم ذهنی به منزله اجسام ذهنیان نه اجسام خارجیه. خب اگر به این صورت باشه این مستلزم برای کفر قطعا نیست. پس مجسمه هم اون قسمیشون محکوم به کفر و نجاستند که اگر برای شد ملتزم بشن به لوازم او، که اگر ملتزم به لوازم شدن اینها در حقیقت بازگشتش به انکار توحید و انکار ذات قدیم حق متعاله، این کفره. اما اگر توجه به لوازم ندارن و ملتزم به لوازم جسمیت نیستند، این محکوم به نجاست و کفر نخواهد بود. حالا هم استاد یه حجمه از ملا صدران نقل میکنه، میگه در این حکم ملا صدران میگه ابعاد دار اون جسم الهی، ولیکن در این حال جسم روحانیست و جسم عقلی و جسم نیست و به اصطلاح جسم خارجی نیست. ایشه میگه من این دوتا رو ما جمع نمیتونیم بکنیم که اگر ابعاد دارد چطور با جسم خارجی نیستن. حالا به هر حال مثل مسلم اون قسمی از مجسم کافرن که پابند به لوازم جسم خارجی در اعتقاد دینی باشن، که اگر به اون پابند بودن بازگشتش به انکار قدم حق متعال و انکار صمدیت حق متعاله، که معمولا نمیگن ملتزم به لوازمش نیستن. بعد آمده مجبره، دسته دیگری که قائل به جبرن. قائل به جبر اشاعره که اتفاقا جمعیت کثیر از سنی ها در سابق الان نمیتونه، اکثر مسنی ها جبری مسلکند و از طایفه اشاعره هستند، ولی اینها هم باز ملتزم به لوازمش نیستن، زیرا اگر بنا باشه که جبر ما قائل بشیم پس تمام افعال ما صادر از ذات حق متعاله، بنابراین ثواب عقاب یعنی میشه. این در روایات ما هم زیاد رو این تکیه شده که کسانی که قائل به جبرن بنابراین باید قائل به ظلم باشن، چون از یک طرف قائل به ثواب عقاب هستن، از یک طرف هم میگن تمام افعال فعل الله. و اگر افعال فعل الله باشه پس اون کسی که زنا میکنه، شراب میخوره، منکرات را انجام میده، واجبات را ترک میکنه، او ذات حق و تعاله. خب چرا این بیچاره انسان را معذب در نار کنید و او راز کنم که بدترین عذابها را بهش میدید؟ جمع بین اعتقاد به جبر با این معنا و اعتقاد به ثواب و عقاب غیر ممکنه، و لذا در مقام نفی جبر در بسیاری از روایات حتی فرمایشات امیر المؤمنین صریح در این که قول به جبر موجب برای افتاد ثواب و عقاب میشه، ولی جبریه چون ملتزم به این لازم نیستن از زمره مسلمین خارج نخواهم بود. این که در قسمه جبریه. اما مفوضه که گفتن که امور را خدا واگذار کرده به بشریت و بشر تفویض شده به او هر امری که بخواد انجام بده و قدرت خدا در اینجا کاربرد نداره، این قول هم بازگشتش به تعطیل حق متعاله اگر کسی به این لوازم قائل باشه و بگه خدا دیگه در امور ما دخالتی نمی کنه، این طور باز منعزل کردن از حق متعال از خالقیت و اداره هندسی مفت نباشه. برای بعضی از جبریه میگن که درست است، ولیکن عذاب و ثواب بر اکتساب کسبه، چون میگن در آیات قرآن لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ذالکه به ما کسبت عیدی کن. اینها نسبت میدن، میگن درست است انسان افعالش افعال ذات حق متعاله، ولی ثواب عقاب به کسب داده میشه. اون وقتی که ما در مشهد بودیم یادن نمیره که این بحث رو مفصلن میکردن. اما کسب یعنی چه؟ یعنی چطوری کسب میکنن؟ آیا عمل انجام میدن یا نمیدن؟ اگر عمل رو انجام نمیدن پس ما کسبت عیدی کمی در کار نیست، اگر خدا انجام میده. و رضا اینها برای فرار از این اشکال ملتزم به کسب شدن و میگن چون آدم اکتساب میکنه ثواب و عقاب را پس اهل بهشت و دوزخ میشه. اما حقیقت کسبی که خدا در قرآن گفته چیه، این رو دیگه توضیح نمیدن که کسب چیه و چطوری غیر از عمل انسانه. این رو هم جبریا آمدن قائل شدن که ما قبول داریم جهزاب و دوزخ و عقاب و ثواب هست، اما عقاب و ثواب بر فعل نیست بلکه بر کسب انسانه. ولی ما این هم بفهمین حقیقت کسبی که اینا میگن که طبق آیات گفتن و میگن این آیات کسب، ما میگیم کسبت عیدی کن جنرم چکه از شما خود انجام دادید، باز خاص اعمال شما همون جهنم و دوزخه به خاطر اینکه انجام داد این کار را. اونها که اصلا مرحله دیگر قائلن که تا الان حقیقتش بر ما روشن نیست. بنابراین جبریه اگر به لوازم ملتزم نباشن با جمله زمره مسلمینند و محکوم به طهارتند. اما مفوضه سیعت البحث و فیه ان شاء الله.